أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایات مربوط به تخییر در خبرین متعارضین بود، به مقداری که بعد از مرحوم آخوند در کلام مرحوم اصفهانی به اونها اشاره شد. غیر از چهار روایتی که در کلام مرحوم آخوند به تفصیل آمده بود، روایت حسن ابن جهم و حارث ابن مغیره و دو روایت همیری بود که یکی مکاتب قول مرحوم آخون مکاتبه عبدالله ابن محمد و دیگری به اصطلاح دو روایت همیری، یکی در قضیه تکبیر در صلات در مقابل به حول الله و دیگری هم نافله راکبن و غیر راکب. غیر از این چهار روایت، چهار روایت دیگر در کلام مرحوم اصفهانی بیان کردیم. از کلام ایشون بحث منتهی میشه به آخرین روایتی که در کلام محقق اصفهانی مورد تعرض قرار گرفته. البته در کلمات دیگران هم به این روایت اشاره شده و اون روایت مرفوعه زرار است. در روایت مرفوعه زرار صریحاً مورد سؤال دو خبر و دو حدیث متعارضه، یأتی عنکم الحدیثان والخبران، که بینشون تعارض و تهافت و تنافی است. راوی سؤال میکنه، به حسب این روایت راوی هم زرار است و رضا تعبیر میشه از این روایت به مرفوعه زراره یا مرفوعه حوال لعالی احسایی. در این روایت بعد از ذکر سوال، حضرت مرجحاتی رو ذکر کردن، فرمودن که اولین چیزی که ظاهرن در این روایت آمده ترجیح به شهرته و اینکه خود به مشته عربین اصحابه. راوی میگه این روایت شبیه روایت مقبوله عمر ابن حنظله از حیث فرض تساویه در مرجحات در کلام سائل. راوی میگه اگر روایت هر دو مشهورند و امکان الخبران مشهورینه، حضرت میفرمان در فرض تساویه در شهرت اون روایت اعدل و اوثق ترجیح به وفاقت و عدالت، یعنی که یکی اعدل و اوثق. راوی فرض میکنه که هر دو در این جهت هم متساویان. نوبت میرسه در یک وهله‌ای به این که اون احوط رو، اونی که مطابقه با احتیاط اخذ کن. بعد راوی میگه این دو روایت از حیث احتیاط هم هر دو متساویان، در حیث مطابقت احتیاط یا مخالفت احتیاط. اینجا شاهد قائل به تخییر این بخش از روایته. بعد از فرض تساوی در این مرجحاتی که شهرت و عدالت و وثاقت و تا مطابقت احتیاط، اینجا فرموده که فتخیر احدهما. این تعبیر روایت که بله، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. تخییر بین اخذ به دو روایتی که متعارضن و از ناحیه مرجحاتی که در این روایت فرض شده متساویه. این یه روایتیه که هم در کلام مرحوم اصفهانی آمده و هم در کلمات عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم آلخویی استدلال به این روایت بهش اشاره شد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو دلالت این روایت رو میپذیرن که بله دلالت و تأخیر داره، ولی اشکال سندی معروف رو در این روایت دارن که این روایت قابل استناد نیست، چرا که این روایت سندش ضعیفه، در منتهای ضعفم هست، به همون بیانی که تو کلمات دیگران هم هست. این اولا در دلالت این روایت هم یه تشکیکی ایشون فرموده، با فرض تسلیم دلالت اشکال سندی، یک اشکال دلالی هم فرموده، فرموده مفروض در این روایت دو خبر مشهوره و منظور از شهرت در این روایت شهرت خبری نه شهرت فتوایی. یعنی انکم الخبران که متعارضن، حضرت فرمود به اون خبر مشهور اخذ بکن، راوی میگه هر دو مشهورن، بعد حضرت میفرماد مرجح دیگری رو به حسب این روایت. ایشان فرموده فرد روایت اشتهار هر دو خبره و معنای اشتهار خبر به حسب اصطلاح که انه این مسابقه با قطعیت صدوره. اشتهار خبر به معنای اشتهار لغوی یعنی امر ظاهر مشهور، یعنی امر بیان، سیف شاهر یعنی سیف بارد. پس مفاد این روایت اگر منتهی به تخییر بشه، تخییر در محط بحث ما نیست، محط بحث ما خبرین متعارضه نیست که حجیتش بر اساس صدق العادل بخواد اثبات بشه، اما خبر قطعی این محط بحث ما نیست و لذا این روایت مربوط به محط بحث که خبر این متعارضینه نیست. نه تغییر واقعی هم نیست. در دو خبر قطعی باید چیکار کرد؟ در دو خبر قطعی نوبت به تأخیر میرسه، در حال اینکه تأخیرم اونجا ظاهری از بابی که تعارض بین اون دو خبر محکمه نسبت اون خصوص من وجه مثلا، ولیکن در دو خبر قطعی گفته شده شما مخیری، این معناش این نیست که در غیر خبر قطعی هم شما مخیری. قطعی و صدور، نه اینکه قطعی و المطابق و المضمون للواقع. خوب، یعنی این میشه اخر به این معنا میشه اخر در برده همونجوری که عرض شد دیگه. بله، یعنی شما فرمود بحث اینه که در مطلق خبرین متعارضه، نه اون خبری که قطعی و صدور. چون بحث ما اینه که آیا مرجع صدق العادله، یعنی در خبرین متعارضه این گفتیم مقتضای از تساقط، تساقط یعنی تمسک به اطلاق دلیل حجیت نسبت به خبرین متعارضه این ممکن نیست. این محط بحث بود که اصل اولی تساقط بود، اما در فرضی که خبر قطعی باشه، خب صدور وقتی قطعیه نوبت به تساقط از حیث صدور معنا نداره، چون قطعیه. دیگه یکی از مواردش هم تواتره، شهرت و قطعی بودن مناشعی داره. نه این شهرت لغویش رو میگه همینه دیگه، خبر مشهوره یعنی ظاهر بارز یعنی قطعیه. شایعات خب مشهور شده، اگر گفتیم خبر مشهوریه، این مشهوری که خلاصه صرف این که بر انفنه باشه، این تعنم شهرت این نیست. شهرت اینه که یعنی امر همون شهرت لغوی، یعنی سیف شاهر یعنی ظاهر، یعنی این که امر بیان.
نه
یعنی میخواد بگه شهرت ممکنه محقق باشه، همونی که ایشون هم میگه رب مشهور لا اصل له، یعنی اینکه سر زبانهایی هست اما نه به عنوان گرم قطعی گفته میشه، گفته میشه. مرحوم آقای صدر در تشکیک دلالیه ایشون اشکال فرموده اینی که شما دارید میگید که منظور از مشهور قطعی و صدوره، حداقلش در این روایت این نمیتونه باشه، چون در این روایت فرض شد حالا که هر دو مشهوره ترجیح به اوثقیت و اعدلیت و که انهو باید فرض بشه شهرت مفروضه در این روایت در حد قطعی بودن اون قضیه نیست، و الا اگر بخواد خبر قطعی باشه نوبت به ترجیح به اعدلیت و اوثقیت نمیرسه. و کیف کان بعد از آنی که این روایت سندن ضعیفه در حدی که بعضی ها حتی جدای از اینکه این روایت مرفوعه مرسله صرف مرفوعه بودنش در مؤلفش هم در وساقت او تشکیک کردن، مرحوم صاحب هدایه حتی در ناحیه مؤلف این کتاب هم در وساقتش، حالا خیلی وقتا روایت مرفوعه علامه است، محقق مرسله شیخ، یه مؤلفین و کسانی که متعرض اون روایت هستن تشکیک در وساقتشون نمیشه در این، و بعید نیست تشکیک او هم در وساقت به معنای تعمد کذب نباشه. من نمیدونم اون عبارتی که مرحوم صاحب هدایت گفته میشه که در مؤلف این کتابم تشکیک کرده، یعنی از آنهای وساقت خواسته بگه قابل اعتماد نیست. به هر حال این روایت از نظر علامه
صاحب
اول لعالی، خب این که مکرد علامه که نداره مستقیما، اول لعالی از علامه رفع میکنه، اونم به صورت که مرفوعه زراره دیگه نداریم تو هیچ یک از کتب علامه وجود نداره دیگه، اگر وجود میداشت در کتب علامه دیگه دست به دامن اولی نمیشدن.
علامه
ایشون میگه علامه مرفوعه، بله اون که مرفوعه مرفوعه ایشون به صورت مستعد نیست،
مرفوعه بهتر از مرفوعه،
ولیکن که انه حتی صدور این نقل به صورت مرسل و مرفوعه از علامه معلوم نیست. حالا ایشون من بعید میدونم منظورشون تعمد کذب باشه، شاید این باشه که مثلا ممکنه جا به جا شده یه روایت دیگه یه رو داره ایشون نسبت میده که انهو احتمال خطا مثلا عدم ثابت بودن، نه اینکه به ساقر ابن عبی جمهور احسائی صاحب حوالی. و کیف کان عمده اینه که این روایت به هیچ وجه قابل استناد نیست، در کتب معتمده نیامده تا با ارسالش هم یه مقداری با احتیاط برخورد بشه، روایتیست که در کتب معروفه نیامده به صورت مرفوعه و مرسله به حکایت از علامه، اونم نه در کتب خود علامه، در برخی از کتب مطرح شده. این روایت قابل اعتماد به حساب سند نخواهد بود. آخرین روایتی که به عنوان روایت داله بر تخییر مرحوم آقای قدس سره این روایت رو متعرض شده، روایت فقه الرضا و بهیت معش روایات، چهار روایت در کلام آخوند بود، پنج روایت هم زمینی شد در کلام مرحوم اصفهانی، این یک روایت هم فقط تو کلام مرحوم آقای قدس سره آمده. ظاهرا مرحوم آقای صدر متعرض این روایت اصلا نشده. که مفاد این روایت اینه، روایت محکی از فقه الرضاست، مربوط به نفسا، زن در نفاس مقدار عدد ایام ترک صلات و محکوم بودنش به نفاس چه مقداره، که مفاد این روایت ابتدا اینه که به مقدار ایام حیض، یعنی ایام عادتش رو، همون که فتوای معروفه ایام عادتش رو ایام نفاس قرار بده و نهایت عدد ایام نفاس هم مثل ایام حیض 10 روز خواهد بود. در روایت داره و تستظهر به خلافت ایام، که در به اصطلاح بعدش این که ایام عادت هم حتی گذشت، فرض کنید 6 روز عادتش بوده، ایام استظهار هم تا 3 روز، یوم و یومی من تو ذهنم هست در ایام حیض تستظهر به یومین و یومین داریم، اما به خلافت ایام من یادم نیست الان، ولی این روایت داره نسبت به نفسا تستظهر به خلافت ایام. منظور از استظهار احتیاط به ترک صلاته، برخلاف اون چه تو ذهن زنها اینه که احتیاط بکنن به نماز خوندن در این ایام، احتیاط به ترک صلات، که اگر خون قطع نشد خلاصه به مقدار 1 روز استظهار به یوم و به یومین، بعد از اون دیگه احکام استحاضه، یعنی 1-2 روز مثلا، حالا شاید بعضی هم گفتن تا نهایت 10 روز، ولی تو اونی که یادمه به یومین او یومین، به خلافت ایام الان یادم نیست. و این که خلاصه بعد از آنی که ایام عادت گذشت طرف هنوز خون قطع نشده، ترک عبادت به یوم او یومین شد، ممکنه دم بیش از ایام عادت باشه به در حد 1 روز. اینجور نیست که دیگه فیکس و ریاضی خون، اگر مثلا یه عادتش 6 روزه همه ماها باید 6 روز باشه، حالا ممکنه 1 ماهی هم 6 روز و نیم شد تا 7 روز کشید، ممکنه 2 روز هم شد اضافه به 8 روز کشید، بعد از اون دیگه استظهار نه و ایام استحاضه محسوب میشه. اگر ادامه پیدا کرد دم، دیگه ترک استظهار میکنه و احکام استحاضه رو باز میکنه که انجام میده عبادات رو با وظایف مقرره برای مستحاضه. این هست. وقت در این روایت، بعد در نهایت این روایت این گونه داره که ایامی رو که کنه و ایام پاکی محسوبه 18 روز یا 23 روز که فیه حدیثان، که شاهد تخییر بودن در خبر این متعارضه، این بخش از روایته که 23 روز یا 18 روز مثلا ایام کنه و عبادت شخص محسوب میشه. در اینجا در روایت آمده که حکمه به تخییر، این متن روایت، حالا متنشو میخونن تا به وضعیت سند و دلالتش داره. و نفسا تدع الصلا اکثره مثل ایام الحیض، مثل ایام حیضت و هی 10 ایام و تستظهر به ثلاثت ایام. خیال نکنید تستظهر به ثلاثت ایام یعنی بعد از 10 روز. ایام استظهار بعد از ایام عادته، عادت اگر 6 روز بوده تستظهر منتها تو این روایت داره به خلاف ده ایام، یعنی 3 روز ترک عبادت میتونه بکنه.
7 روز
بعد از ایام عادت تو در نصف شده نه دیگه، اگر 7 روز بود میشه 10 روز. این میگه اکثر ایام هی 10 روزه، یعنی نفاس، یعنی اگر خون تا 10 روز طول کشید قطع شد کلش محکوم به نفاس. این بحث منطقه، کسی بعد از این 10 روز حکم میشه به اینکه کل ایامش حیضه که بعد از 10 روز قطع بشه.
اگه مثلا 6 روز باشه بعد صرف هم استفاده بکنه میشه 9 روز
دیگه، 9 روز میشه
حتی قبل از 10 روز قطع بشه، بازم
که قطع بشه که دیگه هیچی، اینا که همش نفاسه. کلام ایام استظهار مال کسیه که خون تداوم پیدا بکنه و بعدم از 10 روز هم حتی تجاوز بتونه پیدا کنه. ایام استظهار اینه که اگر ایام عادت منقضی شد تا 1 روز ترک عبادت بکنه، 2 روز ترک عبادت بکنه. این روایت داره 3 روز هم ترک عبادت بکنه، ولی روز 4 دیگه نه. ولی اگر فرض کنید روز چهارم شد بعد از ایام عادت و خون بود، بعد از اون قطع شد به گونه‌ای که مجموع ایام عادت و اون ایام استظهار و بعدش به مقدار ده روزه همه محکوم به حیض یا نفاس در این مورده. یعنی اینی که گفته میشه استظهار، این به لحاظ ایام دون العشر است و به لحاظ عدم انقطاع دمه. اگر دم منقطع شد ولو بعد از ایام استظهار و قبل از عشره، پس عادت این خانم 6 روزه، 3 روز هم استظهار کرد، بعد احکام استحاضه رو باید مثلا بار بکنه، روز دهم، روز دهم خون قطع شد، به 11 نکشید، همه محکوم به حیضه. این وسط تظهر رو به 3 ایام یا حکم مستقلیه، اکثر الحیض یا اکثر النفاس 10 ایام، این یه حکمی بود. و تستظهر یعنی تستظهر النفسا به 3 ایام. استظهار یعنی چی؟ یعنی اجرای احکام عادت بعد از انقضاء ایام عادت و در دون العشره. تستظهر به 3 ایام. به هر حال عرض کردم یوم و یومین و من میدارم در اخبار حیض هست، اما 3 ایام شایدم باشه، من خیلی بعید العهدم از روایات اون مسئله، نه از خود اون مسئله. ثم تغتسل ثم تغتسل بعد از استظهار، فاذا رأت الدم دیگه بعد از عشره یا بعد از ایام استظهار، عملت کما تعمل المستحاضه، همون مستحاضه اصطلاحی. این مستحاضه همون مستحاضه اصطلاحی، در بعضی ها استحاضه در روایات در حیض هم استعمال شده که تستحیض، تستحیض المرأه، اون غیر از استحاضه اصطلاحی در کلمات فقها در مقابل حیضه، اما اینجا همون مستحاضه اصطلاحیه. بله خب، کما تعمل المستحاضه وقد رویه، شاهد از اینجا شروع میشه، 18 یوما، من نتیجه داشت 18، من تو ذهنم اینه که با 18 باید باشه، چون در قضیه تأنیث و تذکیر باید اون عدد افراد با عدد عشره باید اختلاف داشته باشه، اینجور از ادبیات آدمه. تو کلام مالکوی 18 یوما داره. حالا من چون که به خود فقه الرضا مراجعه نکردم، مستقیما از وقد روی 18 یوما و روی 23 یوما، شاهد و به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه، که انه چه روایت 18 یا روایت 23. من احتمال، حالا میگم همین مقداره، من از اونجا که معهودم نیست که احتمال نفاس 18 روز یا 23 روز، شاید منظور این روایت هم این باشه 18 یوما برای ایام نفاس، چون آخه ایام نفاس رو گفت که اکثرهم مثل ایام حیضه و هی 10 ایام، این قدرویه لابد به اونجا میخوره. من با خودم میخواستم معنا بکنم ایام مثلا طهارت رو، بلکه 18 که نمیتونه ایام، چون لازمه 18 روز اینه که 12 روز مثلا باز نفاس باشه، ولذا اگر دیگه تا 12 آمد دیگه 23 دیگه اشکال نداره بره، چون دیگه اونی که معهوده از 10 روز بیشتر نشه و بارون روایت ثمانیت عشره اگر بخواد حمله بر ایام صلات و ایام عبادت بشه پس 12 روز دیگه محکوم به نفاسه. این اگر شد دیگه همون ظاهر عبارت، ظاهر عبارت اینه که ایام نفاس 10 روز و قد روی ثمانیت عشره یوما و روی 23 یوما.
آره.
سه تا روایت داره. حضرت میگه اینه، دو روایت دیگه هم وجود داره. حالا عرض میکنم. به ای ها دیگه هر سه تا روایت. روایت عشرت ایام، ثمانیت عشر یوم، 23 یوم. یعنی ایام نفاس یه روایت اینه که در حکم ایام حیض به لحاظ عادت، دو روایت دیگه هست. یکی این که 18 روز، دیگری این که 23 روز. اتفاقا این دو تا روایت اخیر اقرب به اعتباره، چون که زن آزرده است و ایام نفاس که انه به خاطر عدم انقطاع دم، ایام عادت ایام عادیه که در حیض خب محدود، اما ممکنه ایام نفاس مساعده با اینکه این در این ایام که عبادت نداشته باشه دیگه، یک ماه حدودا 23 روز بهش مرخصی از نماز بدن، بیچاره هنوز 5-6 روز از ولادت نگذشته را بیفته، خلاصه با اون سختی و زحمت خلاصه اینقدر جایزه یه ماه ترک نماز ندن که انوی اعتبار مساعد آقایونی که عرفانی هست خلاصه ممکنه این روایات اینجوری معنا بکنن و با اعتبار اونا مساعد باشه.
غالبا
بیشتره غالبا که از ایام عادت بیشتره و معمولا هم جوری که زنها میگن خلاصه لابد فرق هم داره، ولی خب اینجوری که میگن ایام دم استمرار داره، منتهی خب حکم به استعاده میشه به حسب فتاوای موجود، ولی دم معمولا طول میکشه، حالا اگر خلاصه یه ماه نکشه ولی اینجوری که گفته میشه مثلا
دم ایام
نه این نداره که 18 روز این دیگه اگر باشه معنیش اینه که
هیچ ده نماز بخونم بعد وقت قاعده بعدیش بشه. یعنی ظاهرا به همون روایت تناسب کنه که پیغمبر در حجت الوداع به اسماء که محمد بن علی واسطه گفت 18 روز نماز نخون.
ده الصلاه ایام اقرای که تو همون روایت دیگه 18 روز داره اون روایت.
اون میگه که بین 10 تا 18 ما پیغمبر بهش فرمودن که 18 روز نماز نخون.
بله. خب به هر حال این روایت، روایت فقه الرضا مفادش که انه این شد که در مسئله نفسا سه روایت هست. یک روایت حکم خود حضرت به حسب اونچه اینجا فرض شده مطرح فرمودن تدع الصلا اکثر او مثل ایام حیضتن، و دیگری این که 18 روز یا 23 روز. حضرت فرمود به ایها به احادیث اخذ من جهت تسلیم جاز. به این روایت هم ممکنه کسی استدلال بکنه و تخییر در اخبار متعارض که فرض روایت تعارض اخبار در وظیفه نفسا و حکم به ترک عبادات به حسب ایام درش در سه روایت متعارض مطرح شد. بحث در این روایت تارتن به حسب سنده و اخرى به حسب دلالت. اما به حسب سند، خب این روایت روایتیه که به عنوان فقه الرضا، در فقه الرضا کلام معروفی است که آیا این کتاب اصلا کتاب حدیثه یا اینکه این کتاب کتاب فقیهی است که جمع بین روایات و احادیث کرده و این کتاب کتاب فتواست و ربما این کتاب کتاب فتوای علی ابن باقویه قومیه که به اصطلاح به دست مرحوم علامه مجلسی رسیده بوده و ایشان تخیل کرده که این کتاب کتاب فقه الرضاست، چون که انهو تعبیری که بوده علی ابن موسا بوده، یقول علی ابن موسا در این کتاب و منصرف در اذهان متشرعه وقتی گفتن یک قال علی ابن موسا دیگه علی ابن موسا رضا که هم نمو، چون دیگه این علم دیگه برای امام و خلاصه غیر اون منصرف می، در حالی که خلاصه ممکنه این علی ابن بابویه باشه که علی ابن موسی ابن بابویه قمی که والد شیخ صدوق، این که گفته میشه محمد ابن علی ابن بابویه، این بابویه جد اعلای صدوقه و الا جد ادنا ظاهرا همین موسی باشه که والد صدوق، که علی ابن بابویه که همین قبرش همین پشت مدرسه های گلپایگانیه، این علی ابن موسی ابن بابویه قومی که حالا باز اما منتهی میشه به موسی علی ابن
موسی.
نه دیگه اصلا علی ابن بابو الان که به علی ابن موسی لابد دیگه ممکنه موسی مشهور بوده، اینا دو جد مشهور داشتن، یک جد اعلایی بوده مشهور، یه جد باز ادنایی هم داشته مشهور که هم بابوی مشهور بوده موسی هم باز مشهور بوده و لذا هم او رو نسبت میدادن به بابوی جد اعلاش و هم نسبت میدادن به جد ابناش. ولذا این کتاب این بوده بوده یقول علی ابن موسی، خلاصه ممکنه ناسخی کاتبی عامی هم بودن معمولا خیلی از نساخ کتب خوشخط هم بوده، مثلا علی ابن موسی یه علیه السلام خیلی زیبایی هم کنارش زمیمه کرده. این کتاب منتهی شده به مرحوم علامه مجلسی از بلاد هند کجا و من کتابی آوردن و اینو به عنوان از تفضلهای الهی و خودش ایشون به حساب میاره که دستیابیه به کتاب امام رضا سلام الله علیه. معتقد بوده مرحوم علامه مجلسی که این کتاب کتاب حضرت رضا سلام الله علیه. ما بچه هم که بودیم عراق یادمه عکس ائمه رو همه ائمه، اینجا دیگه من ندیدم به این صورت، اونجا برای همه ائمه عکس درست کرده بودن، در عالم طفولت ما میرفتیم میخریدیم عکس ها. امام رضا هم جزه کسانی بود که عکس حضرت بود و تو عکس امام رضا یه کتابی دست حضرت بود نوشته بود که خلاصه فقه رضا. بله نه یکی از شواهد زمان تو زمان طفولت ما این کتاب و خلاصه تو عکس امام رضا میدیم. بله از ما مرزی که زمان چاپ نبوده دیگه کتاب نه دیگه خط امام رضا برای علامه مجلسی از کجا قابل تشخیص باشه، یه کتابی بوده از بلاد هند کتابخانه ای از هند به دست ایشون رسیده و خلاصه ایشون هم دیگه تشنه این بوده که اخبار و کتب رو خلاصه برای حفظش از و یا اینها اصول و مصنفات و کتب اصلی رو میخواست جمع آوری بکنه، اینم به عنوان یکی از کتب خلاصه. به هر حال تحقیق تفصیلی این کتاب محول به جای خودش، ولی اونی که به اجمار عرض بکنم مورد وثوق و اطمینانه که این این کتاب روایت نیست، یعنی احتمال اینکه تألیف حضرت رضا باشه و به این معنایی که گفته میشه وجود نداره، بلکه ملاحظه این کتاب از اول تا آخرش یشرف و شخصی رو که مأنوس به روایات و به کلمات فقها هست اینه که این شخص مدون این کتاب فقیه متولعی بوده و روایات رو جمع خیلی زیبایی کرده. معمولاً خلاصه حصیله‌ای که در این کتاب به عنوان حکم ذکر شده مفادی است که خلاصه وجه جمع بین روایات مختلف، و لذا فقیهی بوده متضلع، فقیهی بوده ممارز، و اون چه در این کتاب آمده فتاوای اوست، در بعض جاها به روایات هم اشاره میکنه، در بعضی از جاها نه دیگه به همین مقدار، همون مضامین و مفاد روایات رو به عنوان حکم در قضیه متعرض میشه. ولذا این از حیث روایی به عنوان کتاب روایت، روایت مروی از حضرت رضا به این قضیه اعتباری نداره. بله به عنوان اینکه کتابی بوده از فقیه مشتمل بر برخی از روایات مرسله کتاب ارزشمندیه که همون بعید هم نیست همون کتاب علی ابن بابوی باشه، تا جایی هم معتبره که حتی اون قسمت هایی که به عنوان روایت ذکر نشده فتاوا، فتاواییه که پیداست اینجور نیست که مثلا از قبیل فتاوای متأخرینی باشه که درش اعمال حدس و اجتهاد فراوان شده باشه. فتاوام یه فتاواییه که خلاصه متون روایات، ولذا یکی از احتمالات هم همینه که اصلا خودش رساله علی ابن بابوی قمی باشه که فقها در موارد احواز نصوص به متون این رساله به عنوان روایت عمل می کردن. و کیفکان این شأن این کتاب از حیث سند این ولذا در شاهدش هم اینه که در همین موردم اول فتوای خودش رو ذکر کرده و نفسا تدع الصلاه اکثره اکثر مثل ایام حیضه، بعد گفته وقد رویه، اینی که البته در برخی از موارد فی ذلک روایتان از برخی از روایات خود ما بود که در ناحیه صادر شده بود که در این مسئله دو روایت آمده، اما اینجور نبود که اول حکمی رو بیان بکنه بعد دیگه دو روایت هم توی این مسئله آمده، بلکه مستقیما آمد گفت در این مسئله دو روایت هست از آبایش به حسب اون روایت حضرت فرمود این مسئله دو روایت داره و هر دو روایت هم حکم واقعیه، اما در این کتاب اصلا در قبال اون دو روایت فرمود اینه تدع الصلا اکثره مثل ایام حیضه و هی عشرت و ایام، این فتواش بود دیگه و تمام. بعد فقط رویه دو روایت دیگه هم در مسئله هست، بعد فرمود که به حسب اون چه در این کتاب آمده بود به ایها اخدم این جهت تسلیم اجازه، خودش به عنوان یک فقیهی انتخاب کرده بود اون به عنوان مضمون روایت، بعد گفت دو روایت دیگه هم هست و از باب تخییر بین روایات متعارضه جهنه او اینم در آخر قضیه ذکر کرد. بله دیگه میخواد بگه من اینو دارم میگم و مقلد مخیره، میتونه دیگران هم میتونن به اون روایات دیگه عمل بکنن، به 18 روز به 23 روز مثلا عمل بکنن. بله دیگه این روایته دیگه، حالا یه روایتی هم بوده عشان که مشهور هم همینه، یعنی معروف و مشهور هم همینه که ایام نفاس نهایت اینه که مثل ایام عادت محسوب میشه و همانطوری که در ایام عادت حیض بیش از 10 روز حیض نخواهد بود در ایام نفاس هم این چنینه. خود او به عنوان فقیه روایاتو اینجوری جمع‌بندی هم کرده، فتواش اونه. بعد دو روایت معارض هم داشته، اون دو روایت هم خیلی به دلش نمیچسبیده، اما این ولذا درسته ما همانطوری که به مرحوم آخون نسبت میدیم که در روایات متعارضه نظرشون تخییره، به صاحب فقه رضام نسبت داده بشه که نظر او تخییره در اخبار متعارض است، اما نه به امام رضا نسبت بدیم، به صاحب فقه رضا نسبت بدیم. خود همین مورد شاهد اینه که این کتاب کتاب معصوم نیست، کتاب امام نیست، این کتاب کتاب فقیه مبتنی بر بیان فتاوای خودش که بعد از بیان فتوا متعرض اون دو روایت شده، چون بین اون دو روایت و روایت خودش تعارض رو محکم دیده، جمعی احساس نمی کرده، گفته خیلی خوب مخیره. و رضا این روایت از نظر سند به عنوان روایت ارزشی نداره از نظر سندی، بله به عنوان این که این کتاب کتاب فقیهی مشتمل بر برخی از روایات مرسله میشه روایتش روایت مرسله، یعنی همان طوری که مرحوم کلینی یه روایت مرسلهی در کافی آورد که در متعارضین تخیر، صاحب فقه الرضام یه روایت مرسلهی درش آمده از باب که انهو روایت بالحمد شایع و الا اینطور نیست که روایت عامی که در مورد خاصی از روایات متعارضه فرموده به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت التسلیم جاز. بله
این هم روایت داره یه کلام خودش
باشه خب خودشه بله و به ایها اخذه، اما پیداست دیگه این چیزی نیست که دیگه بخواد از خودش به عنوان فتوا باشه. بله
جمع بندیش و قاعده اولی تفسیر
ها اینم ممکنه. حالا درست درست که جمع بندیش بالاخره ایشون که اندهو بخواد بگه از مقتضای عدل تخییره متجمع بندیش به این معنا که پس یک اخبار تخییری رو که انده او داشته
اصل
اولی در اصلاحات تخییر، یعنی شما دیگه برای متأخرین از کسانی که فقهایی که اعمال حدس میکنن دیگه هیچی باقی نخواهید گذاشت، چون کسی اگر بخواد بگه اصل در خبرین متعارضین به حسب اطلاقات عدل تخییر این دیگه اوج اعمال حدسه، یعنی این که دیگه متأخرین هم اگر بخوان اعمال حدس در حساب بکنن بیش از این نمی کنن. خیلی بعیده که ایشون خواسته بگه که مثلا از باب اطلاقات عدل حجیت خبر به ایها اخذته اونم من جهت تسلیم، همون تعبیریه که در روایات و متون دیگه آمده. این اولا، پس این روایت این قضیه سند نداره و از این جهت قابل اعتماد نیست. و ثانیا فرض کنیم این روایت این اون چه در این روایت آمده سند هم داره، فرض کنید این فقه الرضا یعنی صادر از امام رضا سلام الله علیه، دیگه از این بالاتر انصاف کسی بخواد دلالت رو مبتنی بر بنای صدور یک روایتی که قطعا اطمینانه که این روایت امام رضا نیست، یعنی اطمینانه که این کتاب فقه صادر از امام رضا نیست، ولی خب بنا بذارید که این روایت از امام رضا سلام الله علیه و این کتاب تعریف اون حضرته و در اون کتاب این گونه آمده که به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت التسلیم جاز، باز این روایت برای تخییر قابل استناد نیست، ولو مرموای پوی قدس سره دلالت روایت رو پذیرفته، فقط اشکالی که ایشون فرموده اشکال سندی فرموده،
اشکال شما به من اعتبار کتاب واضح نشد، اینکه به علم به خلافش اجام میکنه
حس کردم کسی که ممارست بکنه خود کتاب و متنش رو ملاحظه بکنه میبینه که این متن روایی نمیتونه باشه، این پیداست یک کتاب فتواییه و اون کتاب فتوایی مشتمل بر برخی روایات مرسلم هست، یعنی این نفس کتاب نفس قول معصوم نیست، نفس کتاب این که میگه
درسته
همینه دیگه از جمله همینه مواردی از این قبیل عربی عن العالم
اون که ولی خب کلافش هم اول هم هست چون مرحوم سال مستدرک میگه مولا عبدالله اصفهانی این کتاب از کتاب های قدیمی موجود در مکه بوده جز کتاب های باقی مانده از سید علی خان بوده به خط خود امام رضا زمان خود امام رضا نوشته سال 200
میدونم به خط امام رضا زمان بعد از 1100 سال از هجرت و بعد از 900 سال از عصر امام رضا کسی یک کتابی رو پیدا بکنه و تا اون زمان همچین کتابی نه در دست کسی بوده که ادعا بکنه که بعضی از کتب
خود ائمه رو وقتی زندان می‌کردن کتاباشون هم اصلا از
نه کتاباشون بله اما کتب ائمه کتب معروفه ای بوده ولی نسخش هم وجود نداشته باشه، کتابهایی که بوده که کتابی مردم مثلا طب و صادق یا بعضی از موارد دیگه در بعضی از در کلمات حداقل عناوینش بوده کتاب و علیین یا بعضی از کتب دیگه ای که رساله امام صادق یعنی کتاب از امام صادر شده شیعه نسبت به اون کتاب به قدری بیمهری داشتن که خود کتاب از بین رفته، هیچی اسمش هم باقی نمونده. شیعه‌ای که در نقل روایات انقدر اهتمام داشتن که از روات و کتب روات رو عنایت میکردن که حماد بیاد بگه انا احفظ و کتاب حریز، وقتی که حضرت بهش میگه که نماز بلدی، یا آقا مثل که الان به حضرت آیت الله العظمایی خیلی با حماد این فقیه، بهش میگن آقا آی بروجردی شما نماز بلدی؟ راوی میگه انا احفظ و کتاب، حماد میگه انا احفظ و کتاب، یعنی انقدر مقید به حفظ متون کتب معتبره بودن تا جایی که انا احفظ و کتاب حریز که راوی امام صادقه، ولی خود امام صادق، خود امام رضا کتابی داشته از قبیل فقه و رضا با این خلاصه زیبایی از اول تا آخرش، یک دوره کامل فقه تقریبا، اونم زمان امام رضا که دیگه وضعیت تقیه اخف بوده تا اون زمان قبل، این مثل زمان ابن ابی عمر نبوده که کتابا رو از بین ببرن، کتاب امام رضا رو علی القاعده همونجوری که سکه امام رضا تا امروز باقیه، سکه مضروبه در عهد امام رضا، کتابی اگر از حضرت بود جزء خلاصه اون چیزای رسمی که باید منتشر میشد، این کتاب منتشر میشد. این کتاب اسمش هم تا زمان علامه مجلسی به عنوان مثلا نجاشی بیاد بگه ما شیعه ها در مقام ضبط کتب و فهرست و اینا، اسمش هم دیگه نه در نجاشی نه در کشی نه در ولی سلام و الحمدلله رب العالمین.